أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره این مسئله بود که حضرت امام طرح کرده بودند که آیا احکام یا به تعبیر بهتر آیا طهارت و نجاست مجهولند یا مجهول نیستند؟ به تعبیری آیا خدای سبحان طهارت و نجاست رو جعل کرده یا اینها امور انتزاعی هست؟ اشاره کردیم که امام حکم وضعی رو اگر خدای سبحان جعل کرده باشه حکم میدونن، ولی اگر صرفا یک امر انتزاعی باشه او رو حکم نمیدونن. پس آیا انتزاعی هست یا جعلی هست؟ پنج احتمال در مسئله مطرح بود. مسئله اول این که بگیم اینها جعل شدن و لذا حکم وضعی جعلی هست. شاید نرخ شاباسی تعبیری مرسوم فقها ها همینو میگن، یک حکم جعل شده وضع شده آمده شاره گفته یوحناس حازا حرام، حازا واجب، حازا مستحب، یکی هم گفته حازا نجس. احتمال دومون که بگیم نه، اصلا شاره جعل حکم وضعی نکرده، اینا امور انتزاعی هست. شارع آمده گفته که نماز باید با بدن شسته شده باشه، ما ازش انتزاع بکنیم نجاست. احتمال سوم این بود که هیچ کدام از اون دو احتمال اول مطرح نشه، بلکه اینا یه واقعیت خارجیه یعنی که این واقعیت خارجیه رو عرف نمیشناسه، برای عرف ناشناخته است و شارع اومده این رو به نوعی بیان کرده. یک کشف از یک حقیقت ناشناخته است، اصلا حکم نیست. مثل این که تو مثلا فرض کنید دانشمندان میان میگن آقا در میوه هایی که رنگ قرمز دارند یک آنتی باکتریال مثلا چی وجود داره، آنتی اکسیدانی وجود داره، یک مولکولی وجود داره، یک ویروسی وجود داره. شارع اومده گفته آقا در اون چیزهایی که من به عنوان نجس اعلام میکنم یک چیزی، یک خاصیتی، یک ویژگی، یک فرمولی وجود داره. این هم احتمال سوم. یه چیز ناشناختهی بوده، عرف نمیشناخته، شاره اومده او رو بیان کرد. نیست احتمال دیروز گفتیم. اما احتمال چهارم و پنجم که شبیه هم هستن، یه فرقی رو هم دارن. اول اون فرق از بیرون بگیم، بعد اون دو احتمال رو بگیم. توجه کنید، ما گاهی اوقات برای بیان یک مسئله میاییم و اصطلاحاً میگفتیم حکومت در موضوعات قرار میدیم. مثلا اعلام میکنه کسی که آقا روحانیون رو این کارت رو بهشون بدید، بعد میاد میگه آقا از دید من آقای عباس آقا درسته فلواقع روحانی نیست، ولی عباس آقا هم روحانی است ادعا. اینو بهش میگفتیم این که ما حکم و سرایت میدیم به ادعاء موضوع، میگیم این هم همونه از دید ما هم. این یه نوعه. اما گاهی اوقات ما حکم و فقط سرایت میدیم، اصلا ادعای موضوعی نمی کنیم. میگیم آقا به روحانیون گفتیم 1000 تومن بدید، این عباس آقا روحانی نیست، نه خودم هم میدونم نیست، اما به اینم بدونیم. یعنی نمیخواهیم اثبات حکم کنیم به اثبات موضوع، اثبات حکم کنیم فقط و فقط به اثبات حکم. هر دوش هم دو نوع بیانه، هر دوش میشه. پرانتزی اشاره کنم، اوائل سال دوستان یادشون بیاد فقط اگر احیانا فراموش کرده باشند، در بحث لازرر این بود، مرحوم شیخ میگفت نفی حکم، آقای آخون میگفت نفی حکم به لسان نفی موضوع. میگفت اصلا موضوع که ضرری در اسلام نیست که بخواد حکمش باشه. آقای شیخ میگفت نه ضرر که هست، حکمش برداشته شده. حکم ضرر چیه؟ مثلا اگر قرار نماز باطل بکنه، اگه ضرری باشه نماز باطل نمی کنه. ما دو جور میتونیم صحبت بکنیم، هر دو جورش هم عرفیه. پس یه بار دیگه بگم، این بسیار امر عادی است. قانونگذار عرفی امروز در مجلس قانون میذاره، اعلام میکنه تمام جانبازها حق دارن، مثلا فرض بفرمایید که یک دونه وسیله وارد کنن. حالا زیرش بنویسه از دید من قانونگذار معلولین 70% هم جانبازن، یا میگه از دید من قانونگذار کسانی که تصادف در مأموریت کردن هم جانبازن. این دشمن نزدشون، خودشون تصادف کردن، ولی از دید من جانباز. این چی میشه؟ این اثبات موضوع میشه. واقعا جانباز کسیست که دشمن رو زده باشه، ولی این میگه آقا از دید من تصادف در مأموریت هم جانبازی. این یه نوعه. یه نوع دیگه این میشه حکومت در موضوع، در عقل بس. یه نوع دیگه است اینه که میاد میگه آقا نه، کسی که در مأموریت جانباز نیست، ولی این احکامی که بالا گفتیم، این خاصیتی که گفتیم، این امتیازی که دادیم برای معلولین 70% هم هست. نمیاد بگه این هم از دایره اون موضوع ادعا هم که حکم برش بار بشه. بهش میگیم توسعه در حکم، نه توسعه در موضوع. خب امام میفرماین احتمال چهارم و پنجم که بعدن هم خود ایشون یکی از این دو احتمال رو میپذیرند، اون احتمال های سگانهی که اول و دیروز گفته بودیم اونا رو قبول نمی کنن، رد می کنن. میگن احتمال چهارم و پنجم اینه، عرف یه چیزهایی رو که قذر و پلید میدونه، اون که هیچ، اونایی که عرف قذر میدونه که قذر، یه چیزهایی هم عرف قذر نمیدونه، شارع میاد اونها رو ادعاءن در احتمال چهارو میره، میگه اینام از دید من قذرن ولو عرف قذر نمیدونه. این میشه توسعه موضوعی. پنجمه اینه که میگه نه اینا رو من قذر نمیدونه، عرف منم نمیدونم، حکم قذر رو دارم. مثلا عرف عذره رو قذر میدونه، هر عرفی میدونه، این که همه از فطریات بشره، از اون سر ژاپن تا اون ور کولومبیا هم همینجوره. اما خمر رو قذر نمیدونه، خمر رو نتن رو قذر نمیدونه، خیلی هم دوزه براش ارزش قائله. شارع میاد میگه آقا احتمال چهارو چطور تو اونو عذر میدونستی؟ من ادعا میگم اینم همون است. احتمال پنجم این که نه، میگه آقا نه این اصلا اونیست، حکم او رو داره. پس اینم احتمال چهار و پنج. توجه بکنید در احتمال چهار و پنج دیگه جعل حکم نشده، حکم مال اون قذر عرفیه، ادعاء در وحدت حکم یا وحدت موضوع شده. عبارت امام رو تا خونده بودیم، اما اونجا رو بچم بخونیم، صفحه پنجم و یحتمل خط پنجم. اون چهار تا سه تا احتمال اول که گفته بودن و یحتمل ان تکون الاعیان ان نجسه مختلفه به حسب الجهل، به معنا انما هو قذر عرفن، اونا که قذر عرفیه شارع براشون قذارتی جعل کرده، اونا که هیچی هستن، عرف خودش قذر میدانند. بل رتب علیه احکاما، اونا رو احکام براشون بار میکنه، قذارت بار نمیکنه. میگه آقا قذرهای عرفی نباید نماز باش خوند، نباید در حج در طواف همراه شما باشه. اما مالیس کذالک، مثل کافر، کافر رو قذر نمیدونن که، کلب، کلب سگ رو خیلی هم باش رفیرن، دائم تو بغلشونه، خمر، الحق ها به ها موضوع هم. اینا رو ملحق بکنه به ها، یعنی به قذر عرفی از حیث موضوعی. ای جعل و اعتبر لهم نجاسه و لغزاره، برای این نجاست و غزاره جهر. فیقول لغزاره مستاقان، یه مستاق حقیقی داره که واقعا عرف یا سغزر و حل عرف، یک مستاقای اعتباری جعلی داره، مثل مثالهایی که گفتیم، یعنی کافر و خمر و کل و غیر اونها، که التي لا يستغذر الناس لو خليت تباها و انفسا، اگر خودش باشه و خودش، عرف از اینا بدش نمیاد، عرف از اینا بدش نمیاد، اما حالا شما بدت میاد. خب اینم احتمال چهارو. او الحقها بها حکمه، این او عطف به اون موضوع همه، گفته بودن که اینها رو میاد و ما لیس کذالک الحق هاده ها موضوعا یا نه الحق هاده ها حکمن، ایراد تبع علیها احکام نجاسه من غیر جعل نجاسه لها، نمیخواد نجاستی براشون جعل بکنه، بلکه بر اونها این احکام رو بار. خیلی این پنج احتمال. بله؟ نه ادعایی هم بیارش نداره، فقط حکم بود. بله میاد در حقیقت مثل اینه، تصور مثال روشنش که گفتیم، الان قانونگذار عرفی میگه ایها الناس، هر کسی که نابیناست ماهی اینقدر بهش دولت بده. این ادعایی نداره، حکم جعل کرده، نابینای امر تکوینیه، حکمم اینه که پول بشه. بعد پایین میاد میگه که آقا 80% بینایی ها ندارن، کسی که 20% بینایی دارن. حالا اینجا میتونه بگه اونا که 20% بینایی دارن، کم بیناها هم از دید من پورن، خب میره حکم میگیره. یه داده یا که میتونه بگه نه، اونا که 20% بینایی دارن پور نیستن، منتها پولو بهشون بده، حکمشو برش باز کن. اینجا دیگه ادعا نیست، فقط جعل حکم و حکمان رو قرار. خب حضرت امام بفرمایید ببینیم کدام یکی از این 5 احتمال رو شما ترجیح میدید. امام میگن من احتمال 4 رو، احتمال 4 به نظر ما از همه بهتره. چرا؟ برای اینکه اون احتمال های دیگر رو امام میگن اینا هر کدوم یه گیر و بندی داره، احتمال های دیگه هر کدوم یه مشکلی داره، اما احتمال 5 و احتمال اول و احتمال دوم و احتمال سوم یه ایراداتی بهش وارده، علاوه بر این که لسان ادله ما که میریم میبینیم به نفع احتمال 4. پس دو تا کار باید بکنیم. 1، بیاییم بگیم چرا اون احتمالات اشکال داره، بعد بگیم چرا ادله ما به نفع احتمال 4. میفرماید اما احتمال اول و دوم که شارع بیاد 1 گزارتی رو جعل کنه، یا ما بخواییم انتزاع کنیم، خب این یه کار غلطی. چرا؟ به خاطر اینکه گزارت تکوینی که در اختیار شارع، شارع به ما و شارع امور تشریعی دستش، اگر هم بخواد یک قضارتی رو جعل بکنه در حالی که قضارت واقعی وجود داره، اینم لغوه. الان عرف که اینو قذر میدونه عذره رو، چرا بیاد دوباره در عذره اعتبار قضارت؟ شما جای یک اعتبار رو پدید میارید که اون نباشه. مثال بزنم ساده، الان مردم خودشون همه به آدمی که از 70-80 سال گذشته میگن پیر. حالا قانونگذار بیاد بگه آقا ما آدمهای 80 سال به بالا رو میگیم پیر، خودشون مردم میگن دیگه تو حالا چرا گفتی؟ چه خاصیتی داشت؟ چه خاصیتی؟ اگه میخوایی بگی من آدمی که واقعا پیر نیست رو میخوام بگم پیر، اینم لغوه، دست تو نیست، امکانش در اختیار تو نیست که کسی که پیر نیست رو بگی پیر. پس اگه غرضت ایجاد واقعی قضاوت، ایجاد واقعی که در اختیار تو، اگر غرض اعتبار قضاوته، اینم لغو. وقتی خود عرف تکمینن بول و عذره رو قذر میدونه، تو چرا اینو دوباره جعل اعتبار براش بکنی؟ عبارتشون ببینید، صفحه 7، و ظاهر به حسب الاعتبار بل العدله هو احتمال ما قبل الاخیر، این احتمال 4 آخری میشه 5 این 4. چرا؟ لأن الظاهر انه لم یکن لشار اصطلاح خاص فی القذر و النجس، شاره که نمیده بگه مراد من از قذارت و نجاست یه معنای غیر عرفیه، همون معنایی که عرفیه میگن پلید، اینم میگه پلید. فما هو و قذرون و نجسون اندل اقلا و العرف، اونی که واقعا قذره مثل عذره، لا معنای جعل قذارت لعبی، دوباره جعل قذارت بکنه. چرا لا معنای؟ به خاطر اینکه جعل تکمینی که محاله، دست شاره نیست، و جعل اعتباری و اعتباراً آخر نظیر تکمین هم لغوه. چیزی که خودش هست و من که دارم میرم چرا هلم میدیم و خودش عرفینو داره دیگه، چرا شما دوباره جعل بکنیم؟ احتمال سوم چی بود؟ احتمال سوم این بود که بگیم آقا یک معنای پیچیده ناشناخته است که شارع میخواد او رو کشف بکنه، روشن بکنه. بعضی از رفقا دیرو میگفتن ارشاد به او بکنه، او رو نشون بده. ما هم به این نمیدادیم به ارشاد، به خاطر اینکه لسانش لسان امر و نهی نیست که بگیم حکم ارشادیه. اما حالا خواستیم بگیم هم گفتیم مثلا فرض کنید بیاد اعلام بکنه که آقا تمام این اشیایی که من به شما میگم اینها دارای یک ویژگی هستند، یک مولکولیه، یک فرمولیه توشون. اما میگن اینجوری هم نیست، اینم غلطه. ولیست النجاسه والقذاره حقیقه واقعیه که لم یصل الیها العرف والعقلا. بگیم پلیدی رو عقلا نمیشناختن، شاره اومده بهشون نشون داده. قبل شاره هم میدونستن چیه، قبل شاره هم میدونستن پلیدی چیه، قذارت چیه. یک امر ناشناخته ای نیست که بگیم خیلی پیچیده است، کما هو و واضح. خب توجه بکنیم، پس اگر میگید که تا حالا احتمال یک دو و سه رو رد کرد، چرا؟ به خاطر اینکه احتمالی یکی این بود که بیا جعل قذارت کنه، امام گفتن لغوه و خودش عرفاً هست دیگه، چرا شما جعل میکنه؟ دو، بیاد انتزاع کنه، اونم میگن هست، چرا انتزاع بکنید وقتی واقعیه، چرا انتزاع بکنید؟ سه، بیایم یک حقیقت ناشناخته ای رو معلوم بکنیم، اونم حقیقت شناخته شده است، مردم میدونن قذارت چیه. اینجا ممکنه یه نفر یه سوال بگه که آقا ما در عرف که وارد میشیم، درسته عرف یه چیزهایی رو قذر میدونه، شارع هم قذر میدونه، اما یه چیزهایی هم هست که شارع قذر میدونه، عرف قذر نمیدونه، مثل همین خمر و کلب و کافه. اینم که شما با راه حل چهارم حلش کردید. اما بالعکسش هم داریم، ما یک چیزهایی را عرف قذر میدونه، شارع نجس نمیدونه. مثلا فرض بفرمایید خلط جلو، غیر، اینا رو عرف قذر میدونه، مخلفات بینی، نخامه، اینها رو عرف قذر میدونه، خیلی هم بدش میاد. اما اینها شرعا نجس نیست. یعنی اگر احیانا آب بینی کسی، یک خلط گلوی کسی رو لباسش باشه، نمازش باطل نیست. خیلی چیزها رو ممکنه شارع قذر نداند، نجس نداند و عرف قذر بداند. اینا رو چیکار میکنیم؟ امام میفرمایند که در اینجور موارد ما میگیم که شارع اونها رو موضوعا اعتبار کرده و خارج کرده. بر توضیح داستان یادمون بیاد، اول بحث امروز گفتیم که قانونگذار میتونه ادعاً یه چیزهایی رو داخل موضوع کنه، میتوندم ادعاً چیزهای رو از موضوع خارج کنم. میگیم حکومت در عقد الوضع به نحو توسعه یا حکومت در عقد الوضع به نحو تضییق. مثال مثالمون چی بود؟ مثالمون این بود، گفتیم قانونگذار ما اومده گفته تمام جانبازان حق دارند که یک وسیله ای رو بدون گمرک وارد کنند. بعد تفسیره یک نوشته معلولین هم از دید من جانبازند. این توسعه داده موضوع رو. اما تفسیره دو نوشته جانبازانی که زیر 50% از دید من جانباز نیستن. اینجا یه طیف زیادی رو خارج کرد. پس میتونه توسعه بده، میتونه تضییق بکنه. تو شهر مثال شرعیشو بزنیم، ما یه قانون داریم که صلات محتاج چیه؟ وضو. لا صلات الا به طهور. اما از اون بر اومده قانونگذار گفته از طواف و بالبیت صلات توسعه داده، گفته آقا طوافم نمازه، من نماز دارم. از اون طرف هم اومده گفته آقا صلات میت صلات نیست، دعاست. اصلا صلات میت بی خودش میگید صلات، صلات میت دعاست. از تحت این حکم برده میره. میتونه یه جای توسعه بده، یه جای تضییق بکنه، دست خود معتبر. در مانعرفی هم همینجوری عمل میکنه. یه چیزهایی که اینها عرفاً قذر نیستند، مثل کلب و خمر و کافر، اینها رو میگه من قذر میدانم، من موضوعاً مثل او میدونم. یه چیزهایی که عرفاً قذر هستن و او حکمشو نمیخواد، میگه آقا بدون از دید من اینها قذر نیستن. عبارت امام ببینید میفرمان نه، لما کان العرف یستقذر اشیائی را که لم یکن لها احکام نجاست الزامیه. البته قبول داریم آن به هر حال النظافت من الایمان و این استحبت تنزه انها و تنظیف منها. خوب انسان تنظف کنه، خوب خودشو تمیز کنه. چند نخام اول مزول بر ولی یک شف و ذالک ان استثناء شارع، اینی که میبره بیرون ایاها این موارد رو موضوعا او حکمن، حالا یا به نحو سوم یا به نحو احتمال چهار یا احتمال پنج. خب اما نجاسات و شرعیت التي ليس لدى العرف قذره نجسه كالخمر والكافر فالظاهر الهاقها بها موضوعا، یعنی احتمال چهارم. كما هو المرتكز عند المتشرعه فانها قذره عندهم كسائر الاعيان النجسه. بعد مدتی که میگذره متشرعه واقعا از خون، از خمر، از کلب همون قد تنفر پیدا میکنند که از عذره دارن. یعنی الان خمر میبینن احساس میکنن که همون جور که یک پدیدی درشون هم مقاطر همین هم یه عدهشون با قوری میخورن که لبشون نجس نشه، چون میگن قدر. خب آقا بفرمایید عدلتون چیه؟ چون تا حالا ایشون حضرت امام گفتن اون بقیه احتمالات به خصوص احتمال یک و دو و سه، هنو احتمال پنج رو خیلی بحث نکردن. احتمال یک و دو و سه رو گفتن اینه لغوه. چرا این کار رو بکنه شارق؟ شارق این کار رو لغو نمی‌کنه. و یه مجهوریت الکون هم نداریم در نجاست که بخواییم بگیم شارق اومده این کار رو کرد. اما در رابطه با احتمال چهارم معیداتی هم دارید، میگن بله. برید ببینید لسان ادله‌ای که آمده و گفته این اشیاء نجسن چجوری. حالا یه سرشو میگن ما هم میبینیم. استرش هم یه عدلش هم میمونه بدتر. نگاه کنید ولی قوله تعالی انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام، این انما المشرکون نجس یه لسان مثل از صلات و بالبیت توافو بالبیت صلاتو، این یک لسان جعل موضوعی داره، به تعبیر توسعه موضوعی داره. فإن الظاهر من تفریع عدم قرب حمل مسجد على نجاسته، دقت کنید نکته لطیفیشون میگن، میگن گفت چی؟ گفت مشرکی نجسن، حالا که نجسن هیچ نجسی که نباید طبیعتا مسجد داره اینام نباید مسجد داره. یعنی ابتدا جعل موضوعی میکنه بعد حکم براش مترتب میشه، نمیاد از ابتدا جعل حکم میکنه، از ابتدا جعل موضوعی میکنه. میگه مشرکون نجسه، نتیجهش اینه که هیچ نجاستی نباید وارد مسجد بشه. اگه میخواست جعل حکم میکنه باید اینجوری میگفت مشرکون وارد مسجد نشه، حکمش رو بیاد. چرا اومد جعل موضوعی کرد؟ حالا اینجا البته این جواب هست که بگیم که اصلا نجس اینجا به معنای نجاست ظاهریه نیست، نجاست معنویست. حالا اشکالات خودمون بعدن میگیم. اما بل و قوله آیه دیگه یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، آیه رو آوردم براتون، نگاه کنید آیه 125 انعام، فمن یرد الله ان یهدیه یشرح صدره للاسلام، کسی که خداوند میخواد هدایتش بکنه سینه شو بر اسلام شرح میده، گشاده میکنه. و من یورد ان یزله یجعل صدره ضیقا حرجا، کسی که میخواد او رو گمراه بکنه سینه شو تنگ و بسته قرار میده. کأنما یصعد فی السماء، چنان هم سینه شو تنگ میکنه که به زحمت در آسمان بالا میره. کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون، اینجوری پلیدی رو بر کسایی که ایمان نمیارن قرار میده. میفرمایم که فإن بعدین عبارت ایمان کذالک یجعل الله الرجس علی الذین لا یؤمنون فإن الرجس القذر، رجس هم که قذره، الرجس علی الذین و ظاهره انه تعالی جعلهم رجسا، این کسانی که لا یؤمنونن رو خداوند کفار، خداوند رو کفار رجس قرار میده. وقتی رجس قرار میده احکام رجس برشون بار میشه. به نظر ما اینجا دوباره رجس به معنای رجس و نجاست معنوی است نه ظاهری. حالا اینم ممکن ان یه حاشیه‌ای و فرق بشه. آیه سوم ببینید، به قول او تعالی قل لا اجد فی ما اوحا اوحی الی محرما فلا طاعم یطعمه الا ان یکون میتة او دما مسفوحا او لحم خنزیر فانه رجس، اینها رجس هم. امام میفرمایند که این که میگه اینها رو نخورید چرا؟ چون رجسن، در حالی که لحم خنزیر رو عرف رجس نمیدونه، خمر رو عرف رجس نمیدونه، جعل رجسیت میشه، به تبع او حکم بار میشه. حالا روایات فرق داره.